رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. نیروهای عراق عملیاتی را برای پس گرفتن رمادی آغاز کردند. در تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت بررسی شد. محاکمه خبرنگاری واشنگتن پست در تهران آغاز یافت. دلشاد نظروف و بازی‌های المپیک سال آینده راه خط گرفت. تفصیل خبرها. تلویزیون دولتی عراق اعلان کرد که ارتش کشور عملیاتی را برای آزاد کردن ولایت انبار از دست جنگجویان گروه دولتی اسلامی شروع کرده است. مرکز این ولایت شهر رمادی را تندروان اول همین ماه اشغال کردند. در اعلان تلویزیونی در روز 26 می گفتند در عملیات رزمندگان شیعه و سنی مذهب به نیروهای حکومتی کمک میکنند. با گفته سخنگوی رزمندگان شیعه مذهب، هدف عملیات در شمال غربی شهر رمادی محاصره تندروان و آمادگی برای پس گرفتن شهر است. گروه دولت اسلامی اولی سال 2014 قسمت های بزرگ ولایت انبار را اشغال کرد و همین ماه مرکزی آن شهر رمادی را نیز به تصرفش درآورد. سقوط رمادی یک شکست بزرگ برای نیروهای عراق به حساب می رود که این نیروها با کمک حمله های هوایی نیروهای به رهبری آمریکا طی سال گذشته در جنگ به ضد گروه دولت اسلامی به پیشرفت نائل شدند. مقامات تاجیکستان میگویند به بیشتر از 400 هزار مهاجر تاجیک خطر محروم شدن از حق بازگشت به روسیه تهدید میکند و گفته مقامات رسمی شهروندان تاجیکستان قانونشکنی ماموری کردند و در صورت بیرون آمدن از روسیه یا تکرار قانونشکنی حق بازگشت به این کشور را از دست میدهند. نمایندگان وزارت مهنتی تاجیکستان روز 26 می در نشست در دوشنبه گفتند تا کنون روسیه 276 هزار شهروند تاجیکستان را برای قانونشکنی های گوناگون از حق بازگشت به قلمروش محروم کرده است. محاکمه دادگاهی جیسون ریزایان خبرنگاری روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است روز 26 می در تهران و پسی درهای بسته آغاز یافت. جیسون ریزایان که شهروندی ایران و آمریکا را دارد به جاسوسی متهم می شود و در دادگاه انقلابی ایران تنها با وکیل دفاعش است. اتهامات علیه او معلوم نیست. برادرش علی ریزایان روز 25 می به خبرگزاری رویترز گفته است مقامات به خانواده‌شان خبر دادند که به محاکمه راه دادن نمی شوند. واشنگتن پست در شماره روز 25 مایش نوشت محاکمه برای جهان بسته است و روزنامه همچنین بازداشتی بی اساسی خبرنگارش را محکوم کرد. رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران بعد از بازداشتش در ماه ایول در زندان بدنام ایوین نگه داشته می شود و بنا به گزارش ها 18 کیلو لاغر شده است. جیسون ریزایان را همراه زنش در تهران دستگیر کردند. همسر او در عوض وثیقه آزاد شد و قرار است محاکمه‌اش علیحدہ صورت بگیرد. واشنگتن پست میگوید جیسون ریزایان را به آن متهم میکنند که گویا در باره سیاست‌های داخلی و خارجی ایران معلومات جمع کرده به حکومت‌های دشمن داده است. نیروهای هوایی روسیه به یک تمرین بزرگ نظامی شروع کردند که با شرکتی صدها هواپیما و هزاران سرباز صورت می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه روز 25 می با نشر یک بیانیه گفت در آزمایش چهار روزه یک تفتیش ناگهانی آمادگی جنگی نیروهای هوایی است. مشق‌ها با حضور 12,000 سرباز، استفاده 250 هواپیما و چرخبال و 689 سلاح و مهمات دیگری جنگی صورت می‌گیرند. رزمایش‌ها در روسیه همزمان با مشق‌های نظامی کشورهای عضو ناتو و شریکان این پیمان در آرکتیک شروع شد. نقش روسیه در جنگ اوکراین و ورود هواپیماهایش به قلمرو کشورهای غربی سبب اوج گرفتن تنش‌ها میان روسیه و غرب شده است. بانک جهانی میگوید کاهش انتقال پول مهاجران از روسیه و ارزان شدن نرخ پخته و آلومینی در بازار جهانی امسال صورت رشد اقتصادی تاجیکستان را سست میکند. این مؤسسه بین المللی مالی روز 25 می دورنمای اقتصادی تاجیکستان در سال 2015 را نشر کرد و گفت ممکن است سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان در سال روان 3.2% را تشکیل بدهد که این در مقایسه با دو سال گذشته کمتر است. دلشاد نظروف گرزنداز معروفی تاجیک اولین ورزشکاری از تاجیکستان شد که راه خط بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیل را به دست آورد. دلشاد در یک مسابقه بین المللی ورزشی سبک در شهر استراوای جمهوری چکیا گرز را به مسافه 79 متر و 36 سانتی متر پرتاب کرد و جای دوم را گرفت. بعد از این دستاورد دلشاد حق دارد در بازی های المپیک سال 2016 در برزیل شرکت کند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
زمینان هر وقت وبسایت ما را پیدا کردید سر بزنید به بخشی برنامه های رادیویی و مجله شامگاهی را نیز بشنوید نظر اندیشه خود را در برای برنامه به ما بگویید میتونید در برای گزارش های امروزان است که تا نیم ساعت دیگر میشنویم نظر خود را بفرستید در شهر دوشنبه نمایندگان چند کشور راههای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند ترس مهاجران آسیای مرکزی از طبیبان در روسیه و یا چرا مهاجران تا زمانی از پا نیفتند به بیمارستان نمی روند. شورای جمعیتی تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت را بررسی کرد و مقامات یک ناحیه جنوبی تاجیکستان برای آموزگاران جوان شرط نو گذاشتند و آن هم ازدواج با دختران ناحیه. رئیس نهاد مبارزه کننده با مواد مخدر روسیه میگوید گروه دولت اسلامی از حساب فروش مواد مخدر پول به دست میآورد و فعالیت میکند. ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه در این باره روز 26 می در نشست در دوشنبه سخن گفت. او افزود نارامی در افغانستان همسایه با تاجیکستان همچنان زمینه را برای افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر مساعد نگه می‌دارد. نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در پایتخت تاجیکستان راه‌های مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند و شهلا گلخواجه همکار ما در دوشنبه در این نشست حضور داشت.
رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه میگوید منبع اصلی تامینات مالی گروه تروریستی دولت اسلامی از قاچاق و فروش مواد مخدر است. ویکتور ایوانوف این مطلب را روز سه‌شنبه 16 می ضمن نشست شورای رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر دوشنبه بیان کرد. جناب ایوانوف افغانستان و آمریکای جنوبی را منبع اصلی تولید و قاچاق مواد مخدر ارزیابی کرد و گفت مواد مخدر به کشورهای اروپا حالا نه تنها از طریق خط کان میرسد بلکه از طریق ایران و ترکیه و عراق نارام خلیج عدن منطقه سوئیلی افریقا گذشته و از طریق بحر میانه زمین به کشورهای اتحادیه اوروپا میرود
ми видим що вот транзит і героїна і кокаїна який з Южної Америки по суті
ما میبینیم که ترانزیت هیروین از افغانستان و هم کاکائین از امریکای جنوبی زمینه جنایت های وابسته به مواد مخدر است. فروش هیروین و کاکائین از این مرکز معین اوضاع در تمام سرا را نارام میکند و سبب زیاد شدن زورآوری، افراطگرایی، تروریسم میشود و از این حساب 50% درآمد قاچاق مواد مخدر به دست میآید. از این سبب یک وظیفه اساسی از بین بردن تولید مواد مخدر در افغانستان و امریکای جنوبی است.
поставить необходимость ликвидации наркопроизводства в этих двух странах.
به ادعای ویکتور ایوانوف هر سال از 300 تا 500 میلیارد دلار از حساب مخدرات به سیستم بانکی وارد می شود و این سرچشمه ادونه شونده همه گروه های تروریستی و افراطگرا است. این هم در حالی است که رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه به 20% افزودن حاصل زمین های کشت مواد مخدر در افغانستان اشاره می کند. بنا به اطلاع این خدمات حالا در زیاده از 224000 گکتار زمین کشت افغانستان مواد مخدر پرورش می شود و سال گذشته تولید بنگدونه 6500 تن را تشکیل داد که این به اصطلاح حاصل رکوردی حساب می شود. اما امام دینی مطمئن رهبری شعبه ویژه مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سرچشمه مواد مخدر را نه در افغانستان بلکه در جایهای دیگر باید جستجو کرد. چرا که به گفته وی هرچند افغانستان جنگ زده است و سالها باز همچون مکان مواد مخدر معرفی می شود ولی تعداد کمی مواد مخدر از اینجا به گوشه های دیگر جهان راه می یابد. این مقامدار افغان در ادامه صحبت گفت
وسط دنیا کشورهای که تریا تولید نگن غیر افغانستان دیگرام هستند. افغانستان خود یک کشوری است که در مقابل دشمنان دنیا و قاچاقبرا ایستاد شده. مثل دیگر جواب تسلیم نشده.
بر پایه گزارش‌های بین‌المللی 90% مواد مخدر حالا نیز در افغانستان تولید می‌شود. با همه کوشش‌هایی که جامعه بین‌المللی برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان انجام داد، کشت و استحصال این مواد کم نشده، بلکه سال گذشته پرورش آن 7% افزایش یافته است. تحلیلگران تاجیک نیز بر اینند که از مواد مخدر با هدف جنگ همه گروه‌های تروریستی و افراطی استفاده می‌کنند، اما با گفته آنها باز هم منبع‌های دیگری نیز وجود دارند که برای فعالیت این گروه‌ها مساعدت می‌کنند. قاسم شو اسکندرف، رئیس مرکز مطالعات نزاع‌های منطقه و افغانستان در این زمینه گفت:
البته فروش نفت هم نقش بازی می‌کند و در اون کشورهای نفت خیز، البته اونجا که مثلا عراق و سوریه از کجا نفت دارن، اون گروه‌های مثل گروه دولت اسلامی نه از اونجا البته با قاچاق مواد نفتی از اونجا سود زیاد می‌کنند، ولی در جایی که البته نفت نیست، منبع اساسی تامین اینها باز مواد مخدر است.
با گفته جناب اسکندروف، انتقال مواد مخدر از افغانستان از روی ایران و پاکستان و همچنین با استفاده از مسیر شمالی یعنی قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت میگیرد. بنا به معلومات خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه، قاچاقبران در 70% موردها از اتومبیل، در 20% از روی آهن و در 10% از روی هوایی استفاده میبرند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی راه‌های مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک تحقیق نوی نشان داده است که اکثر مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو پایتخت روسیه به خدمت رسانی طبی دسترسی مناسب ندارند و تا از پا نیفتند به طبیبان مراجعه نمی کنند. در پژوهش مکتب عالی اقتصادی روسیه معلوم شده است که مهاجران بنابر نداشتن سغورته طبی، کمبود پول، مشکلات زبانی و هم به سبب مناسبت دغل و بدبینانه طبیبان محلی، حتی در صورت بیماری از رفتن به بیمارستان ها خودداری می کنند. میرزای سلیم پور در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
بنابر نتایج پژوهشی که محققان مکتب عالی اقتصادی شهر مسکو انجام دادند، اکثر مهاجران کره از کشورهای آسیای مرکزی در پایتخت روسیه از مراجعت به طبیبان استحاله میکنند و تنها در حالتهای تعجیلی به بیمارستان میروند. دانیل کاشنیسکی، محقق مکتب عالی اقتصادی، خلاصه های این تحقیقات را تحت نام یاری طبی به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در مسکو، انتخاب استراتژی ها و زیربنای دسترس نشر کرده است. دانیل کاشنیسکی مینویسد چند عامل شرایط سخت زیست، نداشتن مقام قانونی، کمبود مبلغ و مناسبت طبیبان محلی به مردم آمد باعث می شود که اکثر کل مهاجران از آسیای مرکزی در پایتخت روسیه حدال امکان از استفاده خدمات های طبی خودداری کنند و تنها در صورت تعجیلی به طبیبان مراجعه کنند. روسیه ارائه یاری تعجیلی طبی به مهاجران در صورت وجود تهدید به حیات آنها و هم برای رفع درد سخت در بدنشان را ضمانت می دهد، ولی به نوشته کاشنیسکی تبابت مهاجرانی که توسط ماشین های یاری تعجیلی به بیمارستان ها رسانده می شوند معمولا با 3 روز محدود می شود و از آن به بعد مهاجر باید یا سغورته طبی داشته باشد و یا پول ادامه تبابتش را از جیب خود پرداخت کند. اما شادمان نعمتوف، یک مهاجر کره تاجیک در شهر سن پترزبورگ، به رادیوی آزادی گفت موردهای هم شده که یاری تعجیلی اگر از نام بیمار بفهمد که او خارجی است ماشین نمی فرستد.
تو آیفون نزنه سکوری نه یا نه برانشه با سکوری هم خودش نمی بیا. چه دیگون شما سی روز داشته باشی وای زنگ زنه می بیا می برا. تک نمی برام تا بود. نام فامیلی تا پسید که دید که ایمیگران گفتد نفسی میکنه نمی بیا نمی برام.
یک سازمان بین المللی برای مهاجران در مسکو یک خط تلفنی مشورت های طبی هم باز کرده است که در آن برای کار طبیبان بلد به زبان های تاجیکی و ازبکی جلب شدند، ولی در حالی که شمار مهاجران از آسیای مرکزی تنها در مسکو به صدها هزار میرسد، در ماه از این خط مشورت های رایگان تنها تا 600 نفر استفاده میکردند. اکثر مهاجران با گفته دانیل کاشنیسکی یا درد بدن خود را با یاری یگان داروی دسترس معالجه میکنند یا یگان طبیب شناس میجویند و یا به هموطن های خود که در کشورهای زادگاهشان حد اکثر همشیره طبی یا سانیتر بودند و حالا در روسیه با اختصاص دیگر کار میکنند مراجعت مینمایند. او میگوید در مسکو حتی یک شبکه طبی غیر رسمی برای مهاجران به وجود آمده است که در آن بیشتر طبیبان از قرغیزستان کار میکنند و به این دلیل این شبکه در این تحقیقات همچون کلینیکه های قرغیزی یاد شده است. اما صفت طبابت در این کلینیکه های قرغیزی به صورت نیست که در یک بیمارستان رسمی و مجهز با تجهیزات و دارو و درمانی ضروری. با این وجود مشکلات زبانی، کمبود مبلغ، نبود سیغورته و هم معاشرت بدبینانه از سوی طبیبان محلی مهاجران را مجبور میکند که تا زمان پوره از پا افتادن از مراجعت به طبیبان رسمی در روسیه استحاله کنند. همین طور زنان حامله از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه به دلایل سنتی مانع معاینه آنها از سوی گینکولوگ های مرد میشوند. در نتیجه این همه مهاجران بنابر این تحقیقات اکثرا تنها زمانی به طبیبان رسمی رو میآورند که بیماریشان خیلی کهنه و طبابتشان به این دلیل مشکل تر می شود. این تحقیقات در میانی 100 مهاجر از ازبکستان و قرغیزستان انجام شده است، ولی ظاهرا عین احوال را در شهر و ولایت مسکو و گوشه های دیگر روسیه مهاجران از تاجیکستان هم دارند. مردان محمدیف یک طبیب تاجیک که در ولایت کمروی روسیه سرطبیب بیمارستان امراض سیرویتی است روزی 25 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در حقیقت مثلا یکم درجه کو عایز بچو خدمت نه بیان کو چچن سیستم مودا فولش کیستا میتونه فولش دوست داشته کو به پول اردام شون میکن یا دیو مشکل نمیتونن همو میروا یا بچا سری دلش دار کدا چی گفتید گلاوا سرسه بالی سری دلم دار کدا چی گفتید مامان تلفن کرد کم سری دل چی میگن ما دام دکتر گو هم زبونو نمیدونن هم داکومنت نمیکنن گوداکم کسل او میگن گوداکم کسل چ فلان دکتر را ما گامز میگم میکنه ای بیا خای خدمت بین.
شادمان نعمتوف مهاجر کاری از شهر سنت پترزبورگ در صحبت با آزادی گفت خودی او تازه از بیمارستان جواب شده است.
بلد نیست فقط قبول کردنش 2800 برای یک قبول کردن است. اول هیچ جوتا ندیده. کاروچ 3000 فرضون که همین خیلی چن خوب را 10 تا بود براد. من اخر شب هم غلا پول ندارم. نوش بسیار ده همجان اخرت چون که مثل اخر ای پوزارم بعد کسی که یاردم شد تولیسون روش نه همجان چن کنه.
جمع مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه از 6 تا 7 میلیون نفر گفته می شود. پژوهشگران مکتب عالی اقتصادی مسکو میگویند اکثر این مهاجران از قشر از لحاظ وضعیت سلامتی اشون نسبتا سالم و بردمی از 18 تا 45 ساله اند که زیاد گرفتار امراض جدی نیستند، وگرنه با چنین وضع تامین مهاجران با خدمات طبی در روسیه احوال این طایفه در این کشور باز هم بدتر میشد.
میرزای سلیم پور گزارش میداد درباره بی‌پروایی مهاجران کاری تاجیک نسبت به سیاحتی خود و سبب‌های این بی‌پروایی. مقامات تاجیکستان روز 26 می با حضور نمایندگان سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه در نشستی شورای حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه و طرح نوی قانون درباره مهاجران را بررسی کردند. همکارم عبدالله اشور در برای طرح قانون نو در برای مهاجرت در تاجیکستان با یکی از مؤلفان این طرح نایب شاه محمد بیکوف معاون وزیر مهنت و مهاجرت صحبت کرد و نخست از او پرسید که این قانون برای مهاجران تاجیک چی سبوکی می آورد.
از اون جمله در این قانون بسیار با مسئله های جدی که رو آوردن این مسئله مهاجرت مهنتی شده و با مسئله های رینتگراسیا یعنی با مسئله های که آینده مهاجرانی که بر میگردن با وطن میبین یعنی موقعی در حضور مهنت در بشنگی داشته است و فکر میگنم که امروز که در تشکیلاتی مثلا جمعیتی که امروز این محل مسئله را ما در این سر وقتی بود امروز نه بر یک وزارت اداره در جمهوری تاجیکستان امروز تمام جامعه مسئله وزیفه داره است که مثلا همجهتن به این مسئله رو بیاریم که این مسئله های مشکلی که امروز بر مهاجر پیش میاد اینا جامعه حل شه بیاد.
این قانونی که نوی که تحویه شده ایستاده است حضور از قانون قبلی چی فرقات ها داره مثلا مشخصا میتونه گفت
درست است در اینجا من گفته گذاشتم مثلا در این قانون خیلی قانون در برای مهاجرت میاد در اینجا غیر از مهاجرت میاد با قانون در برای خود مهاجرت اکولوژی هم سخن یعنی معین درج گرفته است غیر از این در اساس مثلا اون کنوینسی های بین المللی که جمهوری تاجیکستان آید مهاجرت یعنی در جمهوری راتیفیکاسه رسمی شده اینجا یعنی در اساس و یا بسیارتر مثلا این مسئله یعنی حل خوشه یافت که مثلا با در آینده با اون دولت هایی که ما انتقال قوای کاری داریم یعنی با اونها ما در یک اساس زمینه کردن تو
در رحمین وقت بررسی مسئله کمک و اویده های مهاجران هم مطرح شد آیا هر مسئله در قانون در لایحه قانون در افتاده است یعنی در صورت قبول شدن نش اویده مهاجران کمک دریافت میکنند از سوی دولت؟
خوب اینجا معنوش همین بود که مثلا ما میدونیم که گرچه که مثلا این روزا مثلا بسیار برنامه های دولتی ما داریم، اویدی مثلا در برای مهاجرت مهنتی مهاجران پیش از سفر، یعنی میتونن که در وزارت مهنت یعنی مرکز های وجود دارد که یعنی برای بلند برداشتن سویه دانش و ایخو مهاجرت کنن و ایخو می آموزانن. غیر از این باز پیش از سفر یعنی ما مرکز های داریم که مهاجران اوید قانونگذاری اون دولت ها یعنی در خرج مصرف یعنی اونها مراجعه میکنن در اساس مثلا وقت مراجعه یعنی در اساس قانون اون دولت ها یعنی یک تیلوی میگیرن. این همه وقت بود و این روز هم به این مثلا نگوی آوردن که ما باید که همه جهتان از اون جمله از اوی اولای مهاجر. این یک چیزی مهم است که ما میدونیم در تمام دولت های دنیا این است مهاجر سفر نمودن باید حتما یعنی مسئله از اوی اولای و یعنی دیده شود.
تاری معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار میکنند و صحبت بود با نایب شاه محمدبیکوف معاونی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان درباره طرح نوی قانون درباره مهاجرت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان سال هاست که بحث در باره تازگی زبان ادامه دارد و ماهای اخیر بیشتر شده است. با گذشته سالها و وارد شدن کلمه های نو به زبان، بعضی ها شکایت میکنند که زبان مطبوعات را که زبان مادریشان هست نمیفهمند. بعضی دیگر میگویند زبان مثل موجودی زنده است و تغییر مییابد، کلمه های نو میگیرد و کلمه های را هم به فراموشی میسپارد. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش میدهد.
برخی از زیاییان میگویند زبان معاصر تاجیک امروز به بیماری مانند است که طبیبان و پرستاران از نشستن در پهلویش پرهیز میکنند. سید عابد محمدوف یک ساکن ناحیه خاولینگ در صحبت با رادیوی آزاد اظهار نمود که او زباندان نیست ولی صاحب زبان است و میخواهد که در تلویزیون هم نطق خبرنگاران و هم سطر روان نه فقط بی خطا بلکه ساده و روان و فصیح باشند.
بسیار همه برنده ها در وقت همه گفتنشان بر نفرام زیاد میگن. من فکر میکنم که نفر در حالت گفتن در کار که شماره معلوم است. از کده 20 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر. وقتی نفرام زیاد همه ناروان های همه در گوش بد میرسد. بعد در وقت گفتن همه داورم کلمه عربی های، حکم هم کلمه عربی های. یکی داور همین زبان ما در شیشتگی یک کلمه به گوش خوش می رسیدگی گفتن و مثال همین خیلی خوش های گفتنش بجای همین حکم کردن.
جمعخان مرادی معلم زبان و ادبیات یکی از کالج های شهری دوشنبه هم میگوید که اشتباه های املایی و اسلوبی در روزنامه ها و تلویزیون و سامانه های اینترنتی به خوانندگان هم به تأثیر نمانده است و این هنگام تفتیش دیکتند یا انشای آنها آشکار می شود. طلبه ها می بینند که در تلویزیون یا در روزنامه کلمه ای را خطا می نویسند و فکر می کنند که طرز درست نوشت همین گونه است. مصاحبان ما می گویند در حالی که در زبان مردم واژه های ناب و خاص تاجیکی باقی ماندند، در نشریه و سامانه ها و تلویزیون استفاده کردن کلمه های بیگانه صحیح نیست. از نگاه ظفر میرزایان جامعه شناس تاجیک در زبان تاجیکی باید از استفاده کلمه های بیگانه چون قزان، قتیق، میلتیق، قلیق، قیتیق، چمیلیق، یورت، انجینیر، دیرکتر، گرب صرف نظر شود زیرا مرادف تاجیکی آنها موجود است. او میگوید خطاهای املایی و اسلوبی بیانگر ادامه هر جمرج در زبان تاجیکی و دورشوی تاجیکان از زبان مادریشان است که بعد از انقلاب بلشویکی شروع شد. به اصطلاح نوخانداران از صرف و نوحی قدیمه پرهیز کرده برای زبان تاجیکی برپایه زبان روسی گراماتیکای نو ساختند. ظفر میرزایان با تأسف میگوید که هنوز هم در مکتب و دانشگاه ها همون گراماتیکا تعلیم داده می شود که خاصی صرف و نوحی تاجیکی نبوده ترجمه و استخوان بندی گراماتیکا و سینتاکسیسی زبانی روسی است. او می افزاید
من پیشیاد نبوده که باید در پایتخت یک کنگرس زبان شناسان و دوستداران زبانی
فارسی تاجیکی را دایر کرد. فقط به زبان شناسان نمیشوند. در آن اصلاحات زبان باید به میان برد و تنها عنوانداران نباشند که دکتر و پروفسور فلان، بلکه مثلا آدمان دوستداران زبان نیز باشند که پیشنهاد کنند باید ما اینا را زبان را بازبینی کنیم. پسوندهای از زبان کلاسیکی مثل بر، باز، در، وا، فر اینا را بازدایی کنیم.
اما بهرالدین کمال دینوف زبانشناس معروف تاجیک با دعوای ضرورت تغییر گراماتیکای زبانی تاجیکی راضی نیست و میگوید شاید نه همه میدانند که در هر زبان اولا ذخیره لغوی و ثانیاً ساخت جمله بندی به زبان دیگر هم ترجمه نمیشوند. در همین حال میافزاید دانشمندی تاجیک در ساخت جمله بندی تاجیکی بدون شک تاثیر زبانی عربی باقی مانده است.
تاثیر زبان های بیگانه میرسه. همه در جمله بندی ما شخص به ما میکنید که تاثیر جمله بندی زبان عربی نیست. وقتی که در دوام هزار سال مردم ما با زبان عربی رابطه داشت، نخواد هیچ چیز تاثیر نکرده باشد. بنابراین محمد تقی بهاور در سبک شناسی خودش اقرار است که به ساخت جمله بندی زبان تاجیکی زبان عربی تاثیر کرده است.
استاد کمالدینوف میگوید در حالی که موضوع صرف و نحو تاجیکی باید پیوسته آموخته و بحث و بررسی شود، در پژوهشگاه زبان و ادبیات شرق شناسی و میراث خطی اکادمی فنهای تاجیکستان بخش گراماتیکای زبانی تاجیکی موجود نیست. سالهای پیش در این شعبه دانشمندان معروف چون نیاز محمدوف و شرافالدین رستموف کار میکردند، ولی امروز به دلیل نبودن متخصصان آن را با شعبه شیوه شناسی یکجا کردند.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد و در شرح گزارش او یک نفر با نام محمود نوشته است: واقعا زبان مادری ما امروز در حالت خاری و ذلیلی قرار دارد، از این خاطر باید عاجلا چاره‌جویی کرد. نک کاربر دیگری وبسایت ما با نام زبان دوست از بدخشان نوشته است: زبان ما بیمار نیست، جامعه ما بیمار است. یکی به نام زبان چسبیده است، آن را پارسی میگوید، دیگری آن را فارسی میگوید، سومی نام زبان را فارسی تاجیکی مینامد، چهارم نام زبان را تاجیکی مینامد. آخر از دیگر کردن نام زبان سواد جامعه زیاد نمیشود. دانستن زبان ادبی یا زبان معیار سطح فرهنگی زباندانی جامعه را به کلی نشان میدهد. نوشته است زبان دوست از بدخشان. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی نقطه آرگ. و در پایانی برنامه با اتفاق همکارم نظرالله لطیف سر می زنیم به میدان های ورزشی.
دلشاد نظرف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه جهانی سلسله گرند پری اوید به گرز اندازی که 25 مای در جمهوری چیخ برگزار شد، صاحب راحت به بازی های المپی سال 2016 در ریو د ژانیرو برزیلیا گردید. در این باره به رادیوی آزادی بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داد. وی افزود:
دلشاد نظرف گرز خود را به 79 متر 36 سانتی متر اولا داد و جای دویم را اشغال کرد و ما خرسندی در آن داریم که یکمین ورزشکار تاجیکستانی است که راحت به المپیاد و از نمود خود باشد. امسال آنها چمپیونات جهان دارند و راحت به چمپیونات جهان هم گرفته است.
باید گفت که المپیاده سال 2016 برای دلشاد نظرف چهارمین بازی های المپی خواهد شد. دلشاد نظرف در همین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که از 3 تا 7 ایون در چین برگزار می شود آمادگی می بیند. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال: چهار بازی دوری هفتمی سبقت لیگ عالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. خوجند خوجند بر خیری وحدت با حساب 3-0، روشن کلوب بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-2، دلیران اوروتپای استرفشان بر پرواز بابوجان غفوروف با حساب 1-0 پیروز شدند. بازی بین دسته های وخش قرغان تپه و برق تاجیکی دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. ولی بازی دوری هفتم بین دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده بنابر شرکت قهرمانی تاجیکستان در بازی دوری هشتگ نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا با تیم الوحده سوریه به روز جمعه 29 می گذرانیده شده است. در همین حال استقلال که در همه 6 بازی غلبه کرده است، در جدول مسابقه با 18 امتیاز در جای اول قرار دارد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله لطیف رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد همکارانم برنامه خوبی را تقدیم میکنند. از این رو با رادیو آزادی بمانید.